چند
روز اولش اصلا رافائل به پتر ایران نمیاد.
بعد دشمنم که
من دزدیدم بردم.
خواستن عروس بیارم.
میگم بلوکر از تایتانیک تر.
بدل ناجور رو به ما وفر کرد.
کشید میشه آب بود.
رافائل و میکلانج دو کشتی مسافرتی عظیم ایتالیایی که محصول خودباوری و صنعت شکل گرفته ایتالیایی دهه 50 و 60 پس از جنگ جهانی بودند، به دلیل جبر اقتصادی در اواسط دهه 70 میلادی سر از ایران قدرت گرفته از پول نفت در میارن.
انباشت بدهی‌های فراوان ایتالیا به ایران عاملی شد تا این دو کشتی بزرگ و زیبا به عنوان بازپرداخت بدهی با قیمتی پایین‌تر از آنچه ساخته شده بود به ایران داده شود. کشتی هایی به غایت زیبا و مدرن با امکاناتی فراتر از زمان خود.
رضا حسینی
طراحی ابتدایی کشتی ها بدنه سیاه با دو دودکش بزرگ سفید بود. اما صنایع کشتی سازی ایتالیایی که در اون دوران در اوج قدرت خودش بود، یه فضای خیلی مدرن تری می‌خواست. بنابراین تیم طراحان مجدداً شروع به طراحی کشتی هایی با بدنه سفید رنگ و دودکش بزرگ و مشبک کردند. در سپتامبر 1962 که در واقع میشه سال 1341 خودمون، کلید ساخت خواهر کوچکتر کشتی به اسم میکلانج زده شد. 5 ماه بعد در سال 1963 برابر با فروردین سال 42 ساخت جفت بزرگتر کشتی در واقع همون رافائل آغاز شد.
قرار بر این بود که سالها پس از غرق شدن تایتانیک بریتانیایی، حاصل ترکیب هنر طراحی و صنعت مهندسی ایتالیا، اقیانوس پیماهایی بزرگتر و رویایی تر از تایتانیک باشه که نامهای خودشون رو از هنرمندان کلاسیک ایتالیا یعنی رافائل و میکلانج میگرفتند.
فضای داخلی رافائل توسط خانواده ویچی‌ها که از معمارای بنام و مطرح ایتالیایی بودن طراحی شد و نتیجهش فضای متمایز و مدرن‌تر و البته فلزی‌تر نسبت به میکلانج بود.
حدود 8 سال بعد از شروع طراحی و ساخت در 12 می 1965 برابر با 22 اردیبهشت 1344 شمسی، میکلانج و کمی بعد از اون رافائل به همراه مسافرانی از خانواده‌های سلطنتی به آب انداخته شد.
اولی که کشتی میکلانج رو ساختن بین بندر جنوا و بندر نیویورک حدوداً 18 روز طول میکشید، مسافراش میومدن و بعد در اون زمان تمام وسایل تفریحی اینا روی این کشتی بوده، ضمن اینکه اینا مسافرت میکرد میرفتن اونجا، بین راه هم اینا از تمام تسهیلات استفاده میکردن. رفاهن هم بعد از اون تقریبا میشه گفت همزمان به اینا میگفتن سیستر شیپ، یعنی خواست خواهرم. البته یک کمی از اون بزرگتر بود، دکوراسیونش کمی از اون بهتر بود، ولی تقریبا کلاسشون یکی بود و تقریبا کارایه اینم خیلی میکلانج بود.
رافائل با 276 متر طول و گنجایش 1800 مسافر و 760 کابین و امکانات تفریحی متعدد و متنوع، لقب شهرک تفریحی و تجملاتی رو به خود گرفته بود و با فیلم ایتالیایی عشق من کمکم کن به سینما هم راه پیدا کرده بود. عکس های بازیگران مطرح چون سوفیا لورن، ریچارد برتون و الیزابت تیلور داخل این دو کشتی تفریحی و لوکس ایتالیایی در مجلات چاپ می شد و نمادهای رافائل در تمام کشور خودنمایی می کرد. محمد رضا مرزوقی
یه خانم خیلی ثروتمند بوده که کلکسیون ماشین داشته، میگه که من میخوام توی عرشه رافائل یه مسابقه رالی بذارم با ماشین خودم. یه جوری بوده که مثلا میگن عرشه رافائل اون که دور تا دور کشتی کشیده شده بوده قابلیت اینو داشته که مثلا دو تا ماشین کنار هم دیگه توش با اون سرعت حرکت بکنن.
اما داستان کشتی‌ها در ایتالیا آنطور که باید پیش نرفت. هزینه نگهداری و تعمیرات بسیار زیاد بود و دولت ایتالیا تنها با پرداخت سوبسید بالا میتونست این دو کشتی پرهزینه رو راهی اقیانوس کنه. بحران نفت در دهه 70 میلادی هم باعث ایجاد هزینه‌های بیشتری برای کشتی‌ها و دولت ایتالیا شد.
که سوخت گران میشه، کارگر گران میشه و هواپیماهای جمع‌وجت به وجود میاد که بین قاره‌ها میتونست مسافرها رو جابجا بکنه. در نتیجه بیشتر دیگه مسافرها ترجیح میدادن که زمانشون رو به جایی که روی کشتی بگذرونن سریعتر مثلا برسن به صاحب نیویورک، اون مقصدی که داشتن، و در نتیجه اینا یه مقدار کارهایشون پایین میاد، مسافرها کمتر میشه و دیگه سوددهیشون رو از دست میدن، تقریبا میشه گفت ضرر میدادن.
با فشارهای پیاپی مطبوعات بر دولت ایتالیا و متهم به هزینه کردن پول مالیات دهندگان برای زنده نگه داشتن خاطرات دوران عهد عتیق و رمانتیک بازی، دولت ایتالیا اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت سوبسید برای حفظ این دو کشتی نیست.
به خاطر همین دیگه صنعت کشتی سازی ایتالیا ضعیف شد و اقتصادی هم نداشتن که بتونن با اون خرج و مخارجی که داشت این کشتی رو نگه دارن. برای همین از بین تقاضاهایی که برای خریدنش بود، سال 56 ایران می‌خردش. اونم به خاطر تسویه بدهی تسهیلاتی که ایران قبلا به ایتالیا داده بود. البته شایعه‌هایی هم بود که چون اون سال ملکه انگلیس می‌خواست با کشتیش به ایران سفر کنه، شاه می‌خواست کشتی مجلل‌تر از کشتی انگلیس داشته باشه.
رافائل و میکلانج با رقمی بسیار کمتر از هزینه تولیدشان خریداری میشن و ایران فرمانده‌های خودش رو برای آوردن هر دو کشتی به همراه خانواده و 120 دریانورد ایرانی راهی کشور ایتالیا میکنه. ناخدا اخوان که به عنوان فرمانده ایرانی کشتی رافائل انتخاب شده، داستان رو اینگونه تعریف میکنه.
کشتی میکلانج سه ماه زودتر آماده میشه به وسیله رافسروان زتابچی به حساب فرمانده ایرانیش بود. این میاد میره تو بندر عباس و سه ماه بعد به حساب کشتی رافائل آماده میشه که من فرمانده ایرانیش بودم. بعدی که داشتن اینو آماده میکردن، ما زودتر اونجا بودیم و نظارت میکردیم بر آماده سازی همین کشتی رافائل. بعد از سه ماه که آماده شد حرکت کرد
و خداحافظی غمناک مردم ایتالیا با کشتی در بندر ژنوا.
بعد اون زمان حرکتش خب واقعا یک حالت نوستالژی برای ایتالیایی‌ها داشت و اینا خاطراتی داشتن، به خصوص این دومی هم بود و یعنی دیگه قطع امید میکردن از این دوتا کشتی، برای اینا خیلی سنگین بود و روی اسکله اومدن تعدادشون واقعا گریه میکردن و با یه حالت حوز آلودی برای خداحافظی برای اونا تلخ انجام شد و کشتی کم کم جدا میشد تا فاصله هایی هم که ما هنوز میشد دید اونا رو همدیگه رو ببینن به ساعت نظر چشمی دستک میدادن و یه حالت رو در چهره شون غم رو میدیدیم.
و خاطره ناخدا از شبهای آرام کشتی.
خب شبها که حرکت میکردیم کشتی پشت سرش که اون پروانه ها که حرکت میکردن به اون موجو که ایجاد میکرد و برخورد با آب یک حالت فسفر مانندی درخشش بسیار زیبایی بود، یا مثلا افق کاملا بدون هیچ گونه مزاحمتی پیداست، واقعا اینا همشون دیدنی و زیبایی بود.
و تعریف شب‌های طوفانی در مسیر از زبان ناخدا و همسرشون شکوفه نیک روش.
کشتی به خاطر همین امکانات زیادی که داشت، یکی دستگاه مثلا داشت که استابیلایزر هست که اینا از اطراف کشتی بیرون می اومدن، وقتی به طرف سمت راست می خوابید از کشتی بیرون می اومدن و سمت چپ که موج به این ور می اومد دستگاه این ور بیرون می اومد و این باعث میشه که یک مقدار آرامش بیشتری به کشتی بده که مسافراشون روش کمتر ناراحت بشن.
من خوابیده بودم رو تخت و دیدم این تخت داره اینجوری اینجوری میشه، بعدم دیدم که یکی میاد میزنه به در، بعد بلند شدم در رو وا میکردم و میام هیچکی، در رو میبستم، بعد دوباره میمدم میخوابیدم دراز میکنم، بعد دوباره میدم یکی میزنه به در. بعد خلاصه شما نکن ما یه هندونه خریده بودیم، بعد هندونه وقتی کشتی اینجوری شد این میرفت خورد به در، بعد مجدد برمیگشت سر جوش، همون زمان تو فاصله من رفتم در رو بافنده کسی. بعد دیگه مذهب آمال تحبور نمیدونم فلان و اینا، و بعد دیگه دکتر اومد و که بعد دیگه اون دستگاه ها رو آوردن بیرون و بعد باید شد که کشتی دیگه چیز شد، ولی اصلا حرکتش رو متوجه نمیشدی. ما شاء الله ما شاء الله.
اما میکلانج که زودتر به ایران رسیده شروع به آموزش نیروهای جدید کرده بود. عباس رضایی
50 نفر بودیم که تعهد دادیم نیرو دریایی که 5 سال خدمت کنیم. ما رو بردن بندر عباس و عنوان کارمند غیر نظامی. وقتی که اونجا رفتیم اسکله که پیاده شدیم نگاه کردیم گفتیم حالا کجا میخوای ما رو ببری؟ گفت که اون کوه سفید رو میبینیم وسط آب. واقعا یک کوه سفید با یک عظمت و با یک واقعا نمیدونم از زیبایی این کشتی چی براتون بگم. قایقا اومدن و بس سوار قایقا شدیم و وارد میکلانج شدیم. حدود یک ماه و نیم دو ماه ما روی میکلانج آموزش دیدیم تحت نظر شرکت هتل ایران. یه شرکت انگلیسی ایرانی بود که هتلداری میکلانج رو به عهده داشت و همچنین رافائل رو. رافائل هنوز به ایران نرسیده بود. اینجا ما مدرک سوپروایزری گرفتیم و بعد کشتی رافائل از ایتالیا اومد.
و ورود رافائل به ایران بعد از 12 روز سفر دریایی.
به جزیره سیسیل رسیدیم، بعد اومدیم رفتیم بندر اسکندریه، بعد کانال سوئز رو رد کردیم، بعد پورت سعید، بندر پورت سعید در مصر اونجا رسیدیم، بعد اومدیم رسیدیم جده، بندر جده اقیانوس هند و دریای سرخ و اینا، بعد وارد بندر عباس شدیم. بعد بندر عباس اومده بودن به پیشواز ما رو
اونجا خیلی به اصطلاح از با پذیرایی کردن رو به اصطلاح خوش آمد گفتن تو بندر عباس.
آره 24 ساعت 48 ساعت اونجا بودیم.
و انتقال نیروهای آموزش داده شده به رافائل.
ما 50 نفر رو از میکلانج انتقال دادن به کشتی رافائل و ما از بندر عباس به بوشهر رو با کشتی اومدیم. شبی که ما از دور مسیر بندر عباس به بوشهر می آمدیم انقدر این زیبا بود، واقعا همچون یه نگینی توی دریا می درخشید. ما روی سینه کشتی ایستاده بودیم تماشا می کردیم کشتی هایی که می آمدن از پهلوی ما رد می شدن، به عظمتش نگاه می کردن، بوغ می زدن برای ما، بوغ می زدن، پرسنلشون روی عرشه می آمدن دست تکون می دادن که خدایا این چیه، این چقدر زیبا و قشنگه و چقدر باشکوهه که داره دریا رو می شکافه و به سمت جلو میاد.
و ورود کشتی به بوشه از زبان ناخدا و حمید آتشی از همسایگان بندر.
ولی تو بوشهر که اومدیم واقعا مردم بوشهر بی نهایت لطف داشتن، همه رو اسکله ها اومدن و برای اونا اصلا یک واقعه بسیار بزرگی بود. یعنی عکس اون که توی جنوا به اون حالت غمگین و ناراحت و چیز بود، اینجا همه خوشحال و هورا میکشیدن و دست میزدن و خیلی خوشحال بودن از اینکه یک کشتی با یک عظمتی وارد اونجا شد.
فاصله منزلمون تا کشتی رافائل 50 متر. روزی که رافائل اومد به خاطر که عرض کانال بوشهر اندازه این نبود که بخواد توش مثلا پیچ بخوره که بچسبه، اینا اومدن از خود دریا کشتی رو عقب عقب بردن داخل کانال که چسبونن به اسکله. هم موقعی که کشتی رافائل اومد، چون که محله ما مثلا بچه محله بهبونی هستیم، تمام خانواده ها هم از زن، پیر زن، پیر مرد، جوون، هر کی تو محل خونه مسکونی داشت خون زندگی ور کردن اون دیدن کنار دریا ایستادن موقعی که میخواستن رافائل بیارن که به چشمن میخواستن عروس بیارن. واقعا عروس بیارن. زنا مثلا شادی میکردن، دست میزدن، چی میزدن به صورت تشریقی رکش ها و اینا میکردن که این کشتی چسبید.
سکن بوا ای راسه همتراز گمرک میگیری، همتراز بندر میگیری، میری از مسجد جامع میچکی، مسجد دهشتی هم ول میکنی، میرسی به محله بهونی، تو سر خور بندر جای باسیدون رفال شتنن بسه هم اوجا معلوم خوش کشتی سفید گد دین به قولم.
ما کشتی زیاد دیدیم تو بوشه، دیده بودیم چرا ولی این نبیده
حالا همچیز عظمتی نیده بودیم
دیگه. رافائل خب یک کشتی خیلی قشنگی بود،
خب چیز قشنگ و همه میپسندن،
اون خودشون عروس ساحلشون.
با هواپیما ما که میرفتیم بیا دیدیم صدفی که دورش مروارید پوشیده،
کشتی عظمت این تو بوشه تا حالا نیومد،
هر کسی این کشتی رو میدید محف عظمتش میشه.
ولی این کار بوشه نه تو دنیا هم نمونه بود.
در همون سال 1356 تعمیر و بازسازی اساسی کشتی در دستور کار قرار گرفت تا بعد از اون میکلانج به رضا شاه کبیر و رافائل به کوروش کبیر تغییر نام داده و برای سفر و جذب مسافران کشورهای حوزه خلیج فارس دوباره به دریا برگردید. اما با بررسی کارشناسان این هزینه مغروم به صرفه نبود و پروژه منتفی شده و قرار بر این شد که تا زمان اتمام شهرکی برای اسکان این کشتی ها به عنوان خوابگاهی برای نیروی دریایی مورد استفاده قرار بگیره.
اونجا غذاشون حاضر و آماده بود، بعد محل خوابشون از نظر حمام رفتن، از نظر استراحت همه امکانات براشون بود، در نتیجه می رفتن به خیال راحت عملیات اون کارهایی که باید از نظر رزمی انجام بدن می اومدن انجام میدن و بعدم برمیگشتن یه جای راحتی. درجه حرارت فضل فرم بود 21 درجه در تمام زمان، شب، روز، تابستون، زمستون. یه شهر بسیار مدرن بود،
از بوشهر بزرگتر بود اگه مثلا ورقش میکردن، چون 11 طبقه بود.
همه امکانات روش بود دیگه، میگم همه امکاناتی که کسی لازم داشت روی این کشتی بود.
این شهر بزرگ و مدرن جز خوابگاه نیروی دریایی میزبان مقام‌های بلندپایه و درباری هم بود که برای حفظ نظم و مدیریت این محیط پرسنل ایرانی و خارجی در کنار هم مشغول به کار بودند. عباس رضایی سوپروایزر کشتی رافائل نحوه همکاری رو اینگونه تعریف میکنه:
پرسنل ایتالیایی موتوری و تعمیرات و تأسیسات کشتی رو عهده‌دار بودند. هتل داریشان که انگلیسی ها به عهده‌دار بودند که با ما کار میکردن. یه شرکت آلمانی هم اومد، مدتی هم با اون آلمانی ها کار میکرد. تمام گارسون های سالن های ما خانم های فیلیپینی بودن. آرام آرام و آهسته آهسته جاشون رو بچه های ما عوض کردن و کلن کار اومد دست پرسنل ایرانی و سوپروایزر های ایرانی. سوپرمنیرامون انگلیسی بود، ما با اون انگلیسی ها کار میکردیم. اونا هم تحت نظر یک کاپتان بود، نام کاپتان تام آندرسون.
و امکانات آن از زبان مسئولین وقت کشتی،
از درجه بالا تا درجه پایین، هر کسی طبقهش مشخص بود که درجه بالا تا چه طبقه باید برن. اتاقشون مجهزتر بود، بهتر بود. سه تخته، دو تخته و حتی چهار تخته و اینا داشت. اون موقع که من اونجا بودم شبی بکنم که 12 تومن اینا ما رگر میدادن بهشون و ماهانه میمدن اونجا پرداخت میکردن. علاوه رستوراناش هم همطوری سوا سوا بود، هر درجه سالن غذاخوری مشخصی داشتن. ما سربازا که بودیم طبقه پایین پایین بودیم که طبقه معمولاً 4-5 طبقه ممکنه زیر آب بودیم. ما از طبقه‌ای که بالا به پنجره داشت که دیگه مال افسرا بود و مال درجه دارا بود و مال
بله داشت. کلاس آ و بی و سی داشت. مثلا کابیناشون خب اینا حالت سویت مانند بود و خیلی امکانات داخلش بهتر بود. اونم که مثلا پایین ترین چیز سی که بود باز هم خوب بود. بعد طبقات پایین تر اونا می رفتن مثلا اونا کسی بود، در نتیجه اون دیده چیز رو نداشتن، چون این کشتی یه مقدارش از طبقاتی که هم مسکونی هم هست زیر آبه، فقط یه دریچه های خیلی کوچیکی داره که بتونه آبو ببینه. تقریبا 16 تا قایق داشت، هر کدوم از این قایق هاش مثلا 120 نفر خود اون قایق هاش که یه زمان اتفاقی بیفته اون قایق ها رو بتونه بدن تو آبو. همه چیز تاب بود.
فرض کن هر سالونی اگر مثلا آبی مثلا سلطنتی بودش، لوس رو دیوار رو تمام اینا همه با هم هماهنگ، یا اون یکی مثلا
مبلمانش
یا اون یکی مثلا زرشک، نه یکی نه دو تا، خیلی سالن، سالن‌های مختلف،
تابلوهای مختلف توی راهرو بود.
تمام سن داشت برای خواننده‌ها بود، نه که مثلا بخونن.
یعنی تو تابلو مثلا میگفت مثلا همه انگلیسی بود، یو آر هیر، حالا ایتالیاییش هم نوشته بود، انگلیسی هم بود که مثلا شما الان اینجایی که بتونی از روی اونجا واقعا پیدا کنی، یعنی شما یه آدم همچون معمولی واقعا گم میکنه اونجا رو.
سویت رزماری و فرست کلاس هم داشتیم، این مخصوص مهمانای ویژه‌مون. بعد 7 استخر شنا داشت، سالونا اجتماعات زیادی داشت، مهد کودک داشت، کودکستان داشت، فرض کنم که بیمارستان 5 تخت خوابه با اتاق عمل، دندان پزشکی و سردخونه های متعدد و مجهزی داشت، نانوایی داشت، لاندری داشت که این سردخونه ها مسئولاتی که روی سردخونه ها گذاشته شده بود، مواد خوراکی برای 6 ماه
روی آب نگه موندن. 4 دستگاه آب شیرین کن داشت، آب دریا رو مک میزد، شیرین میکرد، پمپاژ میکرد در تمام طبقات کشتی که از آب شیرین بهره ور میشد. نیازی برقم از خودش تولید میکرد، نیازی نبود که به برق شهر بس بشه. سیستم گرما و سرماش هم انکاندیشن بود. بار و دیسکوتک دانسینگ داشتیم که اینا در هفته 2 دیسکو و دانسینگ ما کار میکرد، یکی دوشنبه شبها بود و یکی هم جمعه شبها. موزیک زنده هم بعضی از شبها دعوت میکردن از شیراز، میامد روی کشتی و برنامه اجرا میکردن. نسرین و زیار رو دعوت کردن که اومدن اونجا برای ما برنامه اجرا کردن.
گفتم ات سر به سرم نزا که کفرم در میاد،
وی نکن
گفتم ات حوصلم از دست تو دار سر میاد،
وی نکن وی
کفرم در اومد ولک.
چقدر پیانوهای بزرگی که اصلا چسبیده به زمین که نمیشد حرکتش داد. بعد همه چیزاش هم نقره، تمام وسائلش از قاشق چنگل و کارو، هر چیزی که شما فکر کنید نقره،
تمام وسائل مختلف اونجا بود از نظر تفریحی، نمیدونم دستگاهی که برای مثلا برونزه میکردن، نمیدونم استخرهای شنا، عکاس خونه خیلی بزرگ، فروشگاه های بسیار بزرگ و بیمارستان مجهز، مهد کودک مجهز و تمام این اتاقا حالتهایی داشت که کوچکترین دود یا کوچکترین حرارت زیادی بود برای فاصله آلار منجم میزد و به اصطلاح شماره مشخص میشد که این اتاق هست. و تمام وسایلی که اینجاست، یکی از خصوصیات این بود که اینا هیچ کدومشون شعله ور نمیشد، خیلی مهم بود که مثلا آتیش سوزی به اون صورت پیش نمیاد، فقط اینا به صورت خاکستر مثل سیگار که چطوری تبدیل میشه به خاکستر، تمام از ملافه گرفته تا تمام پرده ها، تمام وسایل خواب و موکت ها، تمام چیزاش به این صورت بود.
اما رفت آمد برای عموم چگونه بود؟
ضمن این که کشتی تفریحی بوده ولی کاربرد الان شده نظامی در الان رو زندگی میکردن، اینطور نبود که بشه هر کسی مثلا میگم همینطوری وارد بشه، ولی اکثرا میگم کسایی که روی کشتی کار میکردن خیلی هاشون بوشهری بودن، هر کدوم اینا تعدادی خانواده و آشناهاشون دوستاشون معرفی میکردن میومدن، یا کسایی که از تهران اومده بودن جای دیگه اومدن به صورت توریست میومدن دم در رو همراهشون میکردن، میوردن بازدید میکردن میرفتن. ولی بگم همینطوری باز باشه همه بخوام بیان، خب اصلا قابل کنترل نمیتونه باشه، ولی خیلی ها شاید میشن اکثریت مردم بوشه از اونجا اومدن بازدید کردن.
ما توی یه محیط کوچیکی به اصطلاح مثل محله ما آینده رو من زیاد شد، میرفتن میومدن با ما دوست بودن دیگه، ما هم با دوستی اینا دیگه رامون رو به کشتی رافال باز شد، با همون به کشتی رافال رو چون همه کس را نمیدادن برای تو کشتی رافال، از ساعت 4 بعد ظهر تا ساعت 9 شب ورود برای عموم آزاد بود. یعنی به چه صورت که مثلا میرفتی اونجا تو نوبت میستادی، او دژبان اسمت مینوشت، موقعی که میومدید یه دژبان تعبیرت میگرفت، با پای پیاده میرفت تو کشتی رافال، اونجا که قابل دیدن بود و اجازه دیدن داشتی با راهنمای سرباز دژبان نشونه میدادن، باز به وسیله دژبان برمیگشت یه خانواده دیگه میرفت.
در کنار بوشهر آرام با بافت بومی و نسبتاً محروم آن روزها، در حضور میهمانان ویژه، مراسم و سرور و شادمانی های شبانه در کشتی برپا بود
که از فرماندهین پادگان عروسی گرفت برای خودش روی کشتی. اون شب شب خیلی زیبایی بود و همه در جشن سرور و شادمانی به سر می بردن و مادر خانوم ایشون هم یه ماشین از انگلستان هدیه کرد بود با سویج طلا که ناخدا بتونه عروسش رو با اون ببره منزلش، که این ماشین فول اتومات بود، بردن روی اسکله و چون رو خانومش سوار شدن و رفتن.
این مراسم مشکلات و دردسرهایی هم برای کارکنان در پی داشت. سروان ناصر گرشاسپی که در آن روزها مسئولیت انتظامات کشتی رو بر عهده داشت، ماجرا رو اینگونه تعریف میکنه.
انتظامات چه حفاظت چه شو کنترل فرمانده سربازا شو همش با ما. پدر من در ورده کشتی زندگی ما رو رو کرده کشتی را پار. خیلی من اذیت کردم میکنم. یه نمونش اینه که خب یه زمان من دستور دادن که مثلا که پرسنل درجدارا تو باشگاه افسران نره. خب من مجبور بودم که جلوگیری کنم که بره چی نره. در اصل گرفتم جلوی دیگه از درجه که اومده بود داخل کشتی بار افتاره من جلوش گرفتم. خب اونه شب مشروب خوردن با پنج لوک دو نفر بودن من از درم سلام رو چکوندم داغون کردنم بعدم مرفتن چک شد ولی کشتی بی صاحب بود.
اما در پاییز و زمستان سال 57 و فضای پرتنش روزهای پیش از انقلاب، رافائل از خطرات و حوادث اون روزها در امان نموند.
والا من که دفترم بودم که شبازم آدم بودم که بیاد که سینما آتیش گرفته. منم بودم بیرون دم که دود تمام آسمان گرفته. منم دواز مسجد من آتیش شدم. تنم کردم با فرمانده کشتی و چند جای دیگه همه رفتیم از یه در رفتیم داخل دود گرفته بود که اصلا آدم داشت خفه میکرد ولی با فشار آب دوده رو خاموش کردیم. یه صندلی فقط آتیش گرفته بود. اون صندلی چون دود کرد تمام محوطه سینما رو پوشونده بود ولی زیادم اون آتیش زیاد خسارت سینما نزد.
و خاطره تهدید کشتی به بمب‌گذاری از زبان عباس رضایی.
یک نفر ناشناس تماسی گرفته با مرکز تلفن کشتی و گفته بود که رسم ساعت 2 کشتی میره رو هوا بمب‌گذاری شد. از ساعت 9 شب بود ما پرسنل پیاده کردیم روی اسکله از پایگاه اومدم برای پیدا کردن بمب. اون شب ما یک ناخودآگاهی هم بود. اون شب ایشون هم روی کشتی بود. وقتی که همه اون پیاده شده بودیم این منو دید. منو دید روی اسکله و صدا کرد رضایی جان دستم به دامن. گفتم چی؟ گفت که من هول‌هولی با ترس و وحشت پیاده شدم. سامسونت هم نیاوردم. توش اسناد مهمی هست. و اینو زیر تختم توی کابین گذاشتم. منم که راه کشتی رو بلد نیستم که چجوری برم تو کابین اینو بیارم. من شاکلیت همه جای کشتی رو داشتم. ازت خواهش میکنم برو اون رو برام بیار. اون اسناد برای من خیلی مهمه. فردا اگه بخوام برم پایگاه و اون کیف هم رام نباشه نمیدونم جواب فرماندهی چی بودم. ما گفتیم پاش. رفتم روی کشتی و از رای عرشه رفتم داخل طبقه و کابینش هم نفتی دونستم کدوم کابینه. باز کردم و رفتم زیر تختش سامسونت رو برداشتم و بردم روی اسکله سامسونت رو بشیدم دادم. وقتی سامسونت رو بشیدم انگار دنیا رو سند کرده بودم برای این بنده خدا. منو در آغوش گرفت و بغل کرد و بوسید و خیلی خوشحال شد. تا ساعت 3 طول کشید که گشتن که بمب رو پیدا بکنن. خدا را شد مشاب بمبی رو کشتی نبود. خیلی هم بچه ها با ترس و وحشت اون شب رو سپری کردن ولی که خدا رو شکر حادثه اون شب رخ نداد.
بهمن ماه سال 1357 تنها یک سال و چند ماه از پهلو گرفتن رافائل در بندر بوشهر گذشته و انقلاب رخ داده بود. عبدالکریم مرادی:
بعد دور نگاهش میکردن رابطه میگن که انقلاب شد. من سرپرست دژبان بودم که درا را بستم که کسی روش حمله نکنه به خاطر که منم به چه شهر اونجا بودم کسی حمله نکرد تا اینکه انقلاب شد. اومدن رفتم صندوق‌ها رو شکوندن تمام مشروبات از بالا رو اسکله فرد کردن که تمام این شرابه ایتالیایی که قرمز میکرد انگار خون میره دریا. مثل خون آب رو اسکله آب میره دریا.
و پرسنل خارجی که از تغییرات سیاسی ایران به وحشت افتاده بودن تصمیم به ترک خاک ایران گرفت.
در نتیجه شلوغ شد و شهر و شعارهایی که میدادن ایتالیا ترسیده بودن. اینا میگفتن مثلا باید خارجی ها رو نبدم کشته بشن.
سیستم نگهداری این کشتی قراردادی که با ایران بسته شده بود 3 سال روی آبهای ما ایتالیایی ها این کشتی رو نگهداری بکنن و ضمن نگهداری آموزش هم به پرسنل دریایی ما بدن که بعد از 3 سال ما خودمون بتونیم کشتی رو نگهداری بکنیم. بعد زمانی که انقلاب شد ایتالیایی ها ترسیدن، ما پیاده شدیم. بعد از ما فرمانده ناب با امام جمعه و قول معروف بوشهر آقای حسینی صحبت کرده بود و با صحبت‌های ایشون دلالتی برای ایتالیایی‌ها داده بودن و یه مقدار اینا آرامش گرفته بودن و کار میکردن.
بعد صحبت کردن و خلاصه از اونا یه چیزایی میگفتن، اینا یه چیزا ما ترجمه میکردیم بین اینا که یه مقدار خاطرشون جمع بشه که با اینا کار ندارن، فقط با آمریکایی‌ها اینا مخالفن اینا. در نتیجه ولی با همین حرفا اینا همیشه نگران بودن. عید که شد 13 سال 58 اینا یه هواپیمایی از ایتالیا اومد و ما اومدیم اونجا و اینا رو رسا سوار هواپیما کردیم. و
ایتالیایی ها رفتن، کشتی خاموش شد، سیستم خاموش شد و موتور خاموش شد و درها بسته، بچه ها رو پیاده کردن.
کشتی در بسته و پر از لوازم لوکس بود و همچون ستاره‌ای در شب وسوسه انگیز و اغوا کننده برای سارقان شب رو.
اونا ایتالیایی ها دیگه مرخص کرده بودن، رفته بودن، اونا هم درهای الکتریکی ها رو بسته بودن، موتورخونه ها رو خاموش کردن، همه چی رو خاموش کردن. بس هم دیگه باز کردنش هم مشکل بود، فقط دونستن از این که اومدن قسمت سکان بالا رو باز کنن و از رادارهاش استفاده کنن. برای طرف اسکله فقط ورود و خروج پرسنل بود. ببین اون بر بخاطر که کشتی پهلو میگرفته مثلا سوخت میداد به کشتی، در مخفی داشت اون پشت بودن، اونجا که دوبا میومدن سوخت میدادن به موتوره کشتی. ما نگهبان ها از این بر بود، از رو اسکله بود، متاسفانه از اون بر میبردن و ما از این بر رو اسکله نمیفهمیدیم چه خبره. اسکله رو میپاییدیم چون باید قایق داشته باشیم که ما دور کشتی دور بزنیم دیگه، کچی دیگه داشتیم.
جنگ شروع شده بود و بعد از مدتی حضور این عروس سفید پوش که دیگر تنها رادارهایش مورد استفاده قرار می گرفت در ساحل ناآرام آن سالها خطری مهلک برای بوشهر به حساب می اومد.
داریوش غریب‌زاده، ناخدا اخوان.
شبای جنگ تهران هم همین جور بوده، اصلا یک کبریتی کسی نمی تونست روشن کنه، تمام پنجره خونه ها کاغذ سیاه زده بودن. اون موقع اقدر کاغذ سیاه چاپ می شد و تو همه این کتاب فروشی ها و مغازه ها می فروختن، مصرف خیلی داشت. تمام پنجره های خونه ها سیاه پوش بود که نور نره بیرون، که اگه یه چراغی حتی بخاری شما روشن کردیم نورش نره بیرون که هواپیما ببینه. بعد خب این یک کشت 200 متری و این هم ارتفاع، رنگ سفید، این کشن این بود دیگه، تو دید خلبان بود، می دیدش، می دونی چی میگم؟ تو اون اسپتاه این شهر رو روی پیدا میکرد خلبان، یعنی نقطه شهر رو پیدا میکرد، نقطه گمرک و شهر رو حمله تا هوایی میشه.
چون این کشتی بزرگ بود و اونجا یه جاهایی که بهش میگن کاناله، نه که کانالی که آدم بتونه به این راحتی ببینه، ولی خب چون کشتی ها میان اونجا پهلو بگن، کشتی های تجاری و اینا، اونجا رو راه روبی میکنن، عمق زیادی داره. در نتیجه اگه این کشتی اونجا فرض بفرمایید به طریق عراق اینو غرقش میکردش، اینا باعث میشد مشکلاتی رو برای کشتی های دیگه به وجود میورد و کانال رو این مقدار مشکل براش ایجاد میکرد.
فرمان جابجایی کشتی به بندرعباس صادر شد تا رافائل دوباره به آغوش خواهر کوچکترش میکلانج برگرده. اما پیش از جابجایی نیروی دریایی تصمیم به خارج کردن کالاهای اساسی باقی مونده میگیره و ناخدا اخوان به همراه تیمی پس از چند سال دوباره وارد کشتی میشه.
فکر بکن اونجا دیگه اون زندگی مثل یک حالت متروکه میشه دیگه، وقتی که جای زندگی نکنه، حتی حیوانات موزی مثلا اونجا هستن و دیگه اون کارایی رو نداره. تاریکه، نمیدونم باید مثلا برقی چیزی بکشن اونجا، مثلا یا با چراغای سیار و اینا برن اونجا بتونن این کارا رو انجام بدن، چیزایی که به درد بخوره بیارن اونجا، چون دیگه اونجا دستگاه هستن وقتی خاموش شد تمام، مثل یک شهری که تمام نیروگاه شهر رو بزنن و شهر همه چیزی از دست بده، آبش قطع بشه، برقش قطع بشه، تمام اینا. بعد ما تا جایی که تونستیم چیزایی که واقعا قابل استفاده و قابل هم بود از کشتی رو بردم بیرون، چیزایی مثل مبلمان و نمیدونم اون چیزایی که ازش باقی مونده بود از نظر ظرف و ظروف و نمیدونم چیزایی مثلا وسایل بیمارستانیش مقدارش و وسایل مخابراتیش مثلا خیلی مهم بود که بردن استفاده کردن.
روز جدایی فرارسید. کشتی که دیگر نای روشن شدن نداشت در نگاه بیرمق همسایگانش بندر بوشهر رو برای همیشه ترک کرد.
عبدالکریم مرادی، کاپیتان محمد غریبی.
من رو کشتی بودم تا 28 دی ماه 1360 که کشتی رو حرکت دادم. توسط 4 تا یدکش، 2 تا جلو، 2 تا عقب، موتور وقتی کار نمی‌کرد. ایتالیایی هم نبودن که موتور را بندازن. فقط یدکش کردن و رفتن، بردن.
من خیلی کارآموز بودم و فلر بندر کار می‌کردم. من تو یدکش بودم که سب یدکش می‌گرد ایرافل. دو تا یدکش از چیز حدود از خارج بود، چون ما یدکشمون قوی نبودن. قرار بود که ببرنش بندر عباس، بعد گفتن که نه ما نمیم خاربان داریم و فلان داریم و امان داریم، یه به نوی از انا نمیخواستم ببرنه دیگه. بعدی همجور من
کشتی در نیمه شبی در سال 1362 مورد اصابت موشک‌های هواپیمای عراقی قرار گرفت.
بعد دیگه یه شبی بود، ما اون شب بیدار بودم تا سر غوغا بود، غوغای ضد هوایی بود، تا صبح ضد هوایی خار بود، بوشهر کار میکردم برای پشتبون بودم، حتما تا صبح صبح خونه ها میلرزید و اینا، معلوم بود یه اتفاقی عجیبی داره میفته. به دیگه صبح گفتن رفاهای بوشهر زده میدن.
مصطفی خواجه نژاد، حمید آتشجی.
با هم کارمون نشسته بودیم، حمله هوایی شد، کشتی را با موشک میزدن. خب رافال چون خدمه نداشت، کسی هم داخلش نبود که اطلاع بده درخواست کمک بکنه. یه کشتی دیگه که اونجا ایستاده بود که موشک نخورده بود، سالم بود، که کپتنش هم ایتالیایی بود، تماس گرفت گفت که این کشتی، این کشتی مسافربری تو لنگرگاه داره غرق میشه و بهش کمک کن. به صدا که همه کشتی رافائل به اسم رافائل میشناختن، بسا فکریه اون که مثلا یک کسی بگه آقای طالی پاسینجرشیپ تو لنگرگاه استاده داره قرمشه، همه ذهنان نگاه فکرم به کشتی مسافر داری. من همکارم زنگ زدیم به نیروی دریایی، گفتیم که آقا جان یک کشتی هست که تو لنگرگاه میگه یک کشتی مسافر داری موشک خورده، بعد اگه میشه بهش کمک کنی. بچه های نیروی دریایی همونطور اونا بیشتر گفتن که ما کشتی مسافر داری نداریم، این احتمالا داره رسلا توتر میکنه که فرض کن ما نیرو بفرستیم بیرون و رسلا ردمون رو بگیرن. هر این صحبت ها ما بهش میگو که کشتی مسافر داری نداریم. من هم به کفتران کشتی گفتم که ما کشتی مسافر داری نداریم. گفت چرا، یه کشتی مسافر داری اینجایش بده اون شکل هم خورده داره آب میگیرش. من به بچه های دریایی گفتی بود که ما این هم چیزی داره این اصرار میکنه. ما مثلا کلن متوجه این که مثلا این نظرش رافائله نبودیم دیگه. بچه دریا دیدم وقتی این کشتی اصرار میکنه، گفتن که آه بهش بگو که مهم نیست، نو پرابلم. ما داریم بیدیم به کارتن کشتی گفتیم که آه جان افسر دریایی، افسر اتاق جنگ میگه که مهم نیست. اونم بنده خدا گفت اوه مای گاد، یعنی خدای من نو پرابلم. گفتیم یس نو پرابلم.
حتی یادم یه اولی یه شرکت ژاپنی رو من میارمش بیرون، هیچ مشکلی نداره، با چند تا دوشکچه بادی عظیم ها رو زیرش بنده بادش کنه با باد میاد بالا، در ایران قبول نکرد.
اما تقلای رافائل برای بازگشت به زندگی همچنان ادامه داشت. محمد علی قربانی.
کشتی به صورت عمودی، یعنی همون جوری که هست، میره داخل آب، یعنی عرشش و اینا همه قشنگ مستقیم میشینه داخل آب، از بغل نمیفته، دماغش میشینه از همونطوری که هست قشنگ مستقیم میاد پایین. بعد چند مدت بعد یه کشتی ایران سیام نامی بوده که این شب طوفانی بوده، لنگرش پاره میشه و از ساحل جدا میشه، چه حرکت میکنه، میره بزنه کشتی رو از سمت راست کامل میتراشه دیگه، اون کاری که موشک نکرد و این انجام میاد، از بغل میشکافتش، خودش هم خود اون کشتی هم میاد دوباره روبروی شهر، اونم غرق میشه.
رافائل در یاد اهالی بوشهر چون رویایی ناکام تبدیل به نامی بر سردر مغازه ها و یا عکس یادگاری بر دیوار خانه ها شد. احسان عبدیپور، داریوش غریبزاده.
این مثل عکسی که همه تو ایران جلو امام رضا و تو اتاشه مشهد دارن، همه یه عکسی داشتن که دست به سینه وایسادن بکشون کشتی رافائل بود، تو خونه همه یه قاب اینجوری بود، تو خونه ما بود، خونه عمومینا بود، همه بودن.
این مربوط مثلا 10-15 سال پیش به الانه که نوستالژی شده، ولی اون زمان مردم اصلا دنبالش نبودن. ببین مثل چی بگم، مثل همه چی قدیمی هست که دیگه نسبت نوستالژیک بهش پیدا میکنی، یا مثل که میری گرامافون قدیمی و صفحه قدیمی میگردی الان پیدا کنی، یا مردم این حس رو نسبت بهش دارن، ولی در زمان خودش نه. حقیقتا هر کسی بگه، ببین ما تو محله رافائل بوده، ما تو محلش بوده، ما خونه ما با رافائل صد متر هم نبود. هر کسی که بگه بعد از رفتنش ما ناراحت شدیم یا غمگین شدیم، تماما دروغ میگه، دروغ مرد. تو ما تو دل شهر بودم، تو دل منطقه بودم، با آدماش بچه بودیم، جونه جون بودیم، همه جا سرعت میکشید، ما حرف همه میفهمید، ما همه سازی خیلی هم بخو خوشحال شد، گفتم بره اصلا چه بودی و خوش شد چه هم نگرده نمید چه بودی چیزا.
کشتی رافائل یه برند دست نخورده است. این برند همیشه آماده است که برای شهر و ساکنینش خوشبختی به ارمغان بیاره. بله، همین کشتی که نشانه ای از حیاتش در هیچ جا دیده نمیشه، در خاطره و حس این شهر زنده است. برای اینکه این ثروت بیکران در این شهر به جریان بیفته، راهکارهایی لازمه. راهکارهایی برای حفاظت از این برند. یه برند مداوماً محتاج حفاظت و نگهداریه. چه کشتی رافائل قصه ما باشه، چه اون بازیگر و ورزشکار حرفه‌ای که امروز نام و اعتبارش به یه برند تبدیل شده. یه برند همیشه در مسیر مصرف شدنه و باید از خودش حفاظت کنه. یه کار تخصصی که تا به حال در ایران به صورت سازمان یافته اتفاق نیفتاده. آژانس اوژن اینجاست برای شمایی که امروز در معرض این اتفاق هستید.
رضا میکائیل زاده، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی اوژن.
امروز پس از 4 دهه کشتی بزرگی که قرار بود آوردهش خوشی و برکت برای سرزمینمان باشد، زیر آبهای نیلگون خلیج فارس دفن شده. میراثش برای ما که هیچ، برای زیر دریا شاید زیستگاه آبزیان.
رافائل به این بزرگی شده یک دشت بی‌نظیر از موجوداتی که سالهای پیش باید منقرض می‌شدن. اینا همشون داخل این داره زندگی میکنن، هیچ کس نمیتونه ورود بکنه بهش. این یه ویترین بی‌نظیری از موجودات دریاییه که داخل این منطقه، یعنی شاید نسل خیلی از ماهی ها منقرض شده بود اگر این نبود. تا الان با خیال راحت میرن اونجا تخم‌ریزی میکنن، تکثیر میشن، میان بیرون.
شبح سفید خفته در زیر دریا حیات جدید خودش رو به عنوان بزرگترین زیستگاه مصنوعی خاورمیانه آغاز کرده و در 2 دهه گذشته بارها برای استخراج فلزاتش آرامش خود و مسافران آبزیش به خطر افتاده.
هم رافائل تیکه تیکه میکنن، هم این کشتی ایران سیام، یعنی ایران سیام تا 2 سال پیش ما همجور کنار دریا میدیدیمش، کلی از همین آهنا رو بلند کشیدن بالا و بردن، کابلاشو در آوردن، این آهناشو در آوردن، میشه بگی یه جنایت تمومی بود. به هر حال این الان محل زندگی بسیاری از موجودات دریایی. میان یه تومار هم می‌نویسن، از مردم همه میخوان، ولی عملاً اون تومار دور زده شد.
و تصویر رافائل که امروز محل گردش غواصان است.
از روی قایق، چون نگاه بستر خود دریای بوشهر یکم لجنیه که سخته، سر بکنید تو آب مشخص، سفیدیش هم معلوم، این سفیدیه رو داره، ولی خب رسوب زیاد گرفت. چیزی که می‌بینیم در عمق 7-8 متری از سطح دریا روبروی تقریبا نیروگاه اتمی بوشهر کشتی غرق شده، به پهلوی سمت راست کابیده، هنوز مثلا حالا پنجره‌هاش هنوز قابل رؤیته، رو بغل کابیده. وارد میشیم، حالا یه بخشی از این کشتی که برش خورده و تیکه تیکه شده، اما یه قسمت دیگه‌اش هنوز سالمه و میشه دید مثلا یه بخشی از استخرش تیکه تیکه شده، ولی خب اتاقایی که مشرف میشه به این پنجره‌ها اینا قابل دیدن هست. داخلش رو اگه نور بندازی میتونی ببینین بعضی از تخت خوابا و نمیدونم از این وسایلی که داخل اتاقا بوده، بعضن قابل دیدن هست. الان پر شده از مثلا توتیا، مرجانای دریایی، ستاره های دریایی، خیلی هم خطر داره. همیشه داخل بحث غواصی توی این محفظه های این شکلی که غرق شده آمار کشته قابل توجه هست.
اما سرانجام میکلانج خواهر دورافتاده در بندر عباس چه شد؟ ایرج روحی.
خرداد 72 ما شرکتمون تو بندر عباس یه کاری رو برنده شد و ما رفتیم بندر عباس. بعد دیگه خود خود حالا محیط و ما میرفتیم سرک میکشیدیم، یه محدوده‌ای بوده حدود یه هکتار که توش کلی وسایل ریخته بوده که ما رفتیم توش گشتیم، عجب چیزای اینجا ریخته، این چیان اینا، اینقدر وسیله های لوکس ریخته، از صندلی گرفته تا نمیدونم قاشق و چنگال، تیکای لوسته، نمیدونم ورق آهنای خیلی خیلی چیز، آینه بود دیگه، گاهی وقت شکسته های تابلو بود، تیکای مثلا هر چیزی که مال معلوم بودیم خیلی چیز لوکسی بوده. خلاصه ما کم کم اینو پرسجو کردیم، دیدیم یه کشتی نصف نیمه تو همون اسکله بغل پهلو گرفته بود که ما دیدیم این کشتی همین میکلانشه، کشتی سازی اینو گرفته که تو زمان جنگ میخواسته اینو تغییر کاربری بدن برای استفاده نظامی کنن از این. و رو همین حساب اومدن 3-4 طبقه بالای این کشتی کلهم بریدن، همه رو آوردن ریختن پایین، بعدش هم که دیگه به همون شکل ولش کردم. یه روزی هم دیدیم که اومدن و دارن یدک‌کشا اومدن و فلان اینا، اومدن این کشتی رو میخوام ببرن، گفتیم چی شده؟ گفتن که اینو فروختم به یک دونه تاجر پاکستانی به عنوان یک کشتی اسقاطی، اینو با یدک‌کش کشیدن ورداشتن بردن.
برای مردم جنگ زده خوشی ندیده بوشهر، رافائل فقط یک کشتی نبود، مکانی بود مجهول و خاطر انگیز، رویای یک شب خوش از یک دوران، ویترینی از یک شی آمده از ناکجا آباد، عروسی خیر ندیده که برای همیشه جز لاینفک روایات نسل‌های بعد شد.
رافائل که اومد کشتی نبود اصلا، یه شهری بود، یه شهری دیگه اومد چسبید به ما، بعد این نمی چسبید به ما اصلا، این وصله جور در نمی آمدن این دوتا با هم، با ما خیلی غریبه بود، دوتا فرهنگ به شدت مانعت و جمع بودن، خیلی از آدم ها همون موقع تو بوشهر با دست خوراک می خوردن، اینجا که می رفتی قاشق چنگالی بود که دقه بود، آسانسور اصلا تو بوشهر هیچ جا نداشت، یعنی اون آسانسور بود، ما میگفتیم میری توی اتاق کلید میری بالا میری پایین، اصلا حیرت بود، همش یه دنیای دیگه بود، میدونی نگاه شما رو گذاشتن تو ماشین زمان پرتت میکنن به آینده، در حالی که ما همون موقع کپرنشین داشتیم، ده ها کپر نزدیک خونه ما بود، این جهر خنددار بود، یعنی تو نمای کلی تو لانگشاپ رفتی این کشتی رو کناره بندر میدیدی اصلا مزهک بود. مثلا یه آدمی که با پیژامه است و کراوات هم زده، این کراوات با آدمی که پیژامه و دمپایی پوشیده نمیاد، یعنی این آدمی که قرار کراوات بزنه مثلا این پاپیون رو بزنه، اول باید دمپاییشو میکرد کفش، بعد پیژامهشو میکرد شلوار، بعد کراوات میزد، اصلا این محکوم به نابودی شد وقتی اومد اینجا.
من اونو به یه عروسی تشبیه کردم که یه دختری که به زور عروسیش میدن، یه شاهزاده ای رو، یه پرنسسی رو میان میدن به یه جایی که اصلا در شأن اون نبوده. این باید میرفت. اگه رافائل مونده بود تمام قواعد جامعه شناسی باطل بود، همشون زیر سوال میرفت، اصلا تاریخ و همه چیز زیر سوال میرفت. باید میرفت، اصلا محکوم به رفتن بود رافائل.
ما و برم تنها باشم، تنها فقط با سوی خود، ساعت تلخ رفتنه به خوب فهمم غای خود. دو روز تلخ زندگی، قصه تلخ مردنه، امید یک روز زندگی، دنبال خوب و گر بردنه.
این شماره از پادکست رادیو نیست در خرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم تیر ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 21 همانطور که شنیدید به کشتی رافائل اختصاص داشت و حامی مالی آن آژانس تبلیغاتی اوژن است. بیشک این اپیزود ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف عزیزانی چون ناخدا اخوان، شکوفه نیکروش، عباس رضایی، ناصر گرشاسبی، اکبر عسکری، عبدالکریم مرادی، مصطفی خواجه نژاد، کاپیتان محمد غریبی، عبدالرضا شیرکانی، حمید آتشجی، احسان عبدیپور، داریوش غریبزاده، ایرج روحی، محمد علی قربانی، نوید پور محمد رضا، رضا حسینیا، محمد رضا مرزوقی و بهمن کیارستمی عزیز. ذکر این نکته ضروری است، با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. همچنین سپاسگزار دوستانمان ساناز بیان، امیلی امرایی، هامون قابچی، سیامک پولادی، مهدی جهانبخشیان، محمود رحیمی، ناخدا رسول غریبی، سبحان زرقامی، سحر دهقان و مرجان عسکری عزیز هستیم که با کمک‌های بی‌دریغشون مسیر رو برای ما هموار کردند. و تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از یاسین محمدی عزیز که در هر لحظه از کار در کنارمون بودن.
این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان بوده و رامیان منوچهرزاده مسئولیت این پادکست رو بر عهده داشته. نویسنده و کارگردان و پژوهشگر این اپیزود نگین فیروزی بوده و گلازین فیروزی و امیر بهادر بیات او را در بخش تحقیق همراهی کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیره.